بسم الله الرحمن الرحیم. شواهد یک، جلسه دوم، 3 بهمن.
سلام، حال شما خوبه؟ کس دیگه قراره بیاد از دوستا؟
میام.
باید کاری کنیم که ما بهشون ملحق بشیم، اونا بیاد بعد آره که از بعد بتونیم استفاده کنیم. عرض کنم خدمت شما، یه چند دقیقه ایست میگه کمی تا بیا. اگر همه با هم میان، سرویسی قرار بوده دنبال کسی بره؟
سرویس
سلام علیکم. پس اگه ممکنه بگید یه چایی هم به من بدن ممنون میشیم. لطف میکنم. مبادله نبود ها، معاوضه ای نبود واقعا. آقای موحد خوبین؟ الحمدلله سلامتی، خدا قوت. خب ساعت چند شده؟ خب دیگه خیلی گذشته، شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صل على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله
محمد. عجب عجب. عرض کنم
رفیق دوستان نگرانی
اون نداشت. حالا من یه دوره ای هم میکنم، شاید هم لازم باشه. عجب. حالا من یه دوره مختصری رو میگم، نکاتی رو میگم. البته حالا یه بخشیش هم لازمه به تکرار هست، چون گروه جدیده و من دیروز عمده کسانی که باشون مواجه بودم بچه هایی بودن که قبلا خدمتشون بودم، لذا بخشی از مطلب رو سریع گفتم. شاید از صوتش هم از اون بخش اون تیکه به خود اون صوت به تنهایی نشه اکتفا کرد، لذا الان یکم موسع‌تر توضیح میدم که همزبون بشیم با هم تا تو مباحث بعدی دیگه دوچار خلل نشه کارمون. فقط ای کاش دوستان همه بیان، سر ساعت بیان، چون بحث که شروع میشه دیگه مثل ریاضیه دیگه، زنگ ریاضی یادتون، اگه اول کار کسی نبود دیگه تا آخرش یه حالت گنگی ایجاد میشه نسبت به مطلب. حالا عرض کنم محضر شما، مرحوم ملا صدرا رضوان الله علیه، بفرمایید. سلام علیکم، دست شما در نش. خیلی ممنون و متشکرم، لطف کردید. دست شما در نش. مرحوم صدر المتعلمی در به تعبیر زیبای حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا، در تأسیس حکمت متعالیه سلام بفرم، مسیری رو که طی میکنه، خب این چنین آخوند معمولا از ابتدایی ترین مطالب موجود در یک مسئله که معمولا هم از متکلمین، گاهن از متوسطین مشاعه شروع میکنه، سیر رو با اونها شروع میکنه، رد و اثبات های اتفاق میفته، شیئن فشیئن جلو میاد. بعد از اون وارد مطالب عمیقتری که از قدما رسیده میشه، معمولا میشه محققین از مشا، و بعد از اون خود به خود به اشراق میاد. اینها رو در می نورده، بعد از اینکه اینها رو در نوردید مکرر من یادم است که این سیر رو حضرت آیت الله جوادی در اسفارشون میفرمودن. بعد که اینها رو تمام میکنه یه پاگردی درست میکنه و اونجا تأسیس مبنا میکنه. کل اینا یه سینه کش بود، اومدیم بالا بعد یه تأسیس مبنا میکنه. استاد میفرمودن که اسم این رو باید بذاریم حکمت متعالیه متقدم. بعد که این درست میشه، خب شروع میکنن یه مسیری رو دوباره ادامه دادن. دیگه اینجا تراوشات ذهنی خود حکیم صدر المتعلهین شیرازی رضوان الله علیه، بعد یواش یواش کمک گرفتن از بعضی از مطالب ناب عرفانی تا اینکه به یک مقصدی میرسن. میفهمودن به اون میگن حکمت متعالیه متأخر، که بعد از اون مقصد که میرسد دیگه عبارات محققین از عرفا، آیات، روایات، احادیث ناب توحیدی، ادعیه، اینجا به عنوان شاهد مطلب ذکر میشه که دیگه منتها الیه مسیر. یکی از مشکلاتی و عویصه هایی که ما در تبیین فلسفه ملا صدرا داریم ناشی از عدم تفکیک بین حکمت متعالیه متقدم و متأخر، و این سبب میشه که گاهن به ملا صدرا تهافت نسبت داده بشه حتی در اوج دعواهای علمی، نه پیش متعلمین. حتی گاهی متعلمین تهافت به صدرا نسبت میدن، گاهی مدرسین متوسط، گاهی نه در سطوح عالیه. مثل کجا؟ مثلا دیگه آخرش رو بخواید بگید که از باب چون که صد آبد دود هم پیش ماست، ببینید مثلا مکاتبات علمین مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی و مرحوم است احمد کربلای علالله مقامهما، اسم شنیدید دیگه این کتاب رو که به اسم توحید علمی و عینی مرحوم علامه تهرانی هم چاپ کردن این کتاب، این آثار رو، و مرحوم علامه طباطبایی هم بر شش نامه اول تزییل و محاکمه نوشتنه، یعنی نوشته اول مرحومه که موضوعش هم موضوع ناب توحیدیه، بحثای علم واجب و کیفیت در واقع انتشار این کسرات از عالم وحدت. اون دو بیت معروف عطار که او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست، دائما او پادشاه مطلق است در کمال عز خود مستغرق است. بعدا مرحوم عاشق اسماعیل طائب تبریزی که از هم شاگردان مرحوم الله حسین قلی بودن، این دو بیت رو می نویسن به آخوند خراسانی تحت عنوان استفتاء که معنای این دو بیت چیست. بعد از آخوند یه دو جمله ان تحقیق می نویسن که اونجا میشه قوت عرفانی فلسفی توحیدی آخوند رو هم دید که کان الله و لم یکن و اهو شیعون بل الان کما کان و لا یشغل به المکان، روایات آقا موسی بن جعفر علیه السلام هم آخوند ذکر میکن. بعد میارن این رو میدن به آقای اصفهانی، آقای اصفهانی شرح مفصل می نویسن، نامه آقای اصفهانی میدن به آسد احمد کربلای علالله مقامه، آسد احمد هم یه شرح مفصل در رد آقای اصفهانی، هفت مکتوب متسلسلا رفت و برگشت پیدا میکنه. به تعبیر علامه تهرانی این دو بزرگوار با هر چه در چنته خودشون داشتن از قوت فلسفی و عرفانی به میدون اومدن. آسد احمد آقا خب عارف واصل و البته عملی و نظری، عرفانی آقای عاشق محمد حسین اصفهانی کمپانی هم که استاد آقای مظفر و آقای طباطبایی، اون هم فلسفه، اون این حکمت متعالی، اون هم عرفانی. حالا که اگه اون دوتا رو نگاه بکنید یه جایی، حالا چرا این رو گفتن، یه جایی نگاه بکنید هر دو به اینها حرف خودشونو به ملا صدرا منسوب میکنه، یعنی هم اون میگه من حرف منو ملا صدرا زده، هم این میگه. اینا به خاطر عدم تفکیک بین این حکمت متعالی متقدم و حکمت متعالی متأخر ملا صدر است. که هر دوش هم در اسفار وجود داره. سلام علیکم و رحمت الله. الان میخوام محتواشو بگم. الان سیر رو گفتم، سیر تاریخی که چجور ملاسه منش و متد مشی علمی صدرا این بود. الان توضیح محتوا میدم. نه من اون موقعی که تو درس نهایی هم به دوستان نشون میدادم، حتی تو بخشی از بدایه هم گاهی نشون دادم به دوستان که ملا صدرا حتی همون ابتدا که داره با متکلمین وارد مباحثه میشه، همون ابتدا وعده سیعتی حکمت متعالی متأخر رو میده تو عباراتش. یعنی نه اینه که حواسش نیست یا برای خود او تبدل رأی اتفاق افتاده، نه، اینها مماشات تعلیمیه. یعنی گام به گام ذهن سائل رو با خودش میبره و تا زدوده نشه اندیشه های قبلی. بله یه استادی داشتیم این جمله رو میگفت، میگفت که ذهن فرقش با کامپیوتر اینه، ما در ذهن چیزی به نام دلیت و شیفت دلیت نداریم، اگر چیزی یاد گرفتی دیگه میمونه، غلط غلط درست درست، مثل کامپیوتر نیست. الان اینو میگه برای تمرین در کار علمی ها که حالا همه هم نیاز بهش دارید. این که آدم فکر کنه مثلا یه کامپیوتر یه هاردی داره، بعد مثلا این هارد یه ترابایته، هی اطلاعات به دست آورده از جاهای مختلف، هی اومده کپی کرده، هارد شده پر انبار اطلاعات، بعد اینقدر تعداد حجم اطلاعات و تعداد فایل ها زیاده، نه یه آدم توانه دیگه مدیریت کردنش نداره، میگه خب یه بار فرمتش میکنم همش پاک بشه از اول. ذهن خدا برای ذهن یه کار این چنینی و یه تدبیر این چنینی نیافریده. اینطور نیست که شما بگی مثلا الان من مواجهم میاد میگه آقا اصول نخوندم یا کم خراب قاطیه بیا از اول شروع کنم، نمیشه، چون ذهن اینطور نیست که بشه کلشو فرمت کرد، شیفت دلیت کرد، همه اطلاعات پاک کرد از اول. بله تنها راهش چیه؟ شما وقتی یه چیزی یاد میگیری باید روش زوم کنی، دست بذاری روش، صحت و سقمش معلوم بشه با برهان، اگر اونجا با برهان غلط بودنش درست شد بعد ذهن شیفت دلیتش میکنه، باید یکی یکی اتفاق بیفته، گزاره گزاره، فیلد فیلد، یکی یکی باید بریم جلو. این خاصیت ذهن. لذا ملا صدرا علی الله مقامه وقتی میخواد حکما رو بیاره و این دعوا رو به تعبیر آقای مطهری بین این مشارب جمع کنه و همه اینا رو سریع اساس ریاضی بچینه، مجبوره از اولینه و از عطف اطلاعات شروع بکنه، گام به گام صحت و سوق معلوم کنه بیاد بالا. حکمت متعالی متقدم جاییه که ملا صدرا حرفی زده که هیچ کدوم از مشاع و اشراق و متکلم نگفتن، اونجا ایستاده یه پاگرد، بعد دوباره بعد از نفس گرفتن از اونجا عروجمون میده. تو اون عروج یواش یواش به انظار عرفانی شما نزدیک میشید، اما از جهت برهانیش، تا به قلهش که میرسید، معمولا تو قله هم که میرسد به تعبیر آیت الله جوادی، به تعبیر علامه حسنزاده، اونجاست که دیگه شاهد میاره از محی الدین و از محققین اهل عرفان مثل صدرالدین و قونوی و از محققین اهل عرفان ملا عبدالرزاق کاشانی و بعد هم دیگه بهتر از همه اینها قرآنه و روایات و ادعیه توحیدیه از ائمه معصومی، دیگه اونجا وارد این سیر میشه. این یک سیر مشخصه که برای ملا صدرا مشهود بوده همون اول. یعنی اینطور نیست که ملا صدرا با اسفار کامل شده ذهنش، همه چیو بلد بوده، این مثل تنزیله نه انزال دفعی، یه اسفاره مثل تنزیله تدریجیه، یواش یواش شفتریزی کرده، پایبست درست کرده، اومده بالا. حالا عرض کردم این دوتا از ملا صدران متقدمه و متأخره. اون متأخره نقطه تبیین اصلیش جلد دوه اسفار، تنبیهات پایانی علیته. یعنی تو قبلش هم چیزایی هستا، اما هی وعده و وعده است تا به اینجا برسیم. تنبیهات معروفه به اسم تنبیهات دوازدهگانه پایانی علیت، به این عنوانم معروفه، یا تنبیهات دوازدهگانه عرفانیه در اسفار، به این عنوانم معروف، یعنی این کلمات رو اگر سرچ کنید تو تراجم و زندگی نام ها میبینیم. مثلا فلانی میگه من این تنبیهات رو پیش فلانی خوندم، مثلا خودش یه چیزیه برای خودش غیر از خود اسفار متعارفه. مرحوم علامه طباطبایی هم این قسمت رو به هر کسی درس نمیگفتن، نه گفتن اما به هر کسی. مثلا از استادم حضرت آیت الله مؤمن یادم هست، حفظه الله و ابقا شافاه الله، ایشون میفهمودن که تو این حلقه من حاضر نبودم، یادم هست که اسمم میوردم مثلا کیو کیو کی نبودن، کیو کیو کی بودن، حالا یا دعوت نشدن یا نشد حاضر بشن اینطور. خلاصه این یه قسمت. حضرت استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا تو این عین نزاخ شرح تمهید القواعد اگر نگاه بکنی تو مقدمش میگن، میگن که علامه طباطبایی که تا آن روز تعبیر شد، اگر درست تو ذهنم باشه این واژه سرچ بشه میاد، تا آن روز از تدریس علنی آن تحاشی داشتن، انکار داشتن و بیان نمی کردن. این منظور همین تنبیهات 12 گانه است، اونجا هم میگن. خلاصه این یه قله ایه. حالا چرا من همه روزه خوندم؟ نه آخر علیت. از اونجا به بعد دیگه ملا صدران نه دیگه حکمت متعالی متأخرش هم گفته تو ادامه قد عرفته و قد عرفته ای میره، یه جایی قد عرفته به متعالی متقدم، یه جایی قد عرفته به متعالی متأخر، دیگه مشخصه توی فصول بعدی. عرض به محضر اون تنبیهات 12 گانه اولین جاییه که ملا صدر اصلا بنا میذارن، حتی شرح بعضی از اصطلاحات عرفا رو میدن، اشارتون الى تحقیق ما هو مصطلح عند اهل الله، اینطور تعبیر میکنن. حالا این رو عرض کردم. بسم الله الرحمن. آقا بفرمایید. بفرمایید. تو این قسمت الان این کتاب شواهد که شما میخواید درش وارد بشید، این شواهد اسس بر اون حکمت متعالیه متأخر، اصلا سبک و سیاق و صدر و ساقه کتاب، مقدمه کتاب به اعلا صوتن فریاد میزنه که من اونطوری نوشتم، و خواهید دید متن دوز عرفانی بالایی داره. این نه به این معناست که برهان نداره ها، گفتم هنر ملا صدر برهانی کردن عرفان بوده، اما این ادبیات اشبه به ادبیات و عرفاست تا فلاسفه متعارف. کتاب تو این افق نوشته شده، لذا اگر کسی ذائقش تاب و تحمل حکمت متعالی متأخر نداشته باشه، از این کتاب او بهره‌ای که باید ببره نمیبره، و کسانی که اون متأخر رو در اسفار درست تلقی نکردن وقتی وارد شواهد میشن میگن شواهد از کتابای عرفانیه نه کتابای فلسفی، چون فلسفه رو همون دست پایینه حساب میکنه. حالا من برای این که عریضه خالی نمونه، یه بخشی از این مقدار براهین موجود تو مسئله رو میگم که یکم با هم همنوا و هماهنگ بشیم، که دیگه وقتی عبارت رو میخونیم بتونیم حداقل تا اون جایی که میشه بخشی از حق عبارت رو انشاءالله ادا میکنیم. تمام این چیزایی که ما قرع اسم حکم، مثل اگر شما کتاب فلسفی خوندید یا اهل مطالعه فلسفی بودید قاعدتا باید باشید دیگه، اینجا تخصصی فلسفه است، باید یه عشقی به فلسفه باشه کسی میاد اینجا، اگه خوندید و هی شنیدید نمیدونم مثلا فلانی میگه اسالت الوجود، فلانی هم میگه اسالت الوجود، بعد این میگه تو ماهیت سیستم فکری شد به تبع، اون یکی میگه تو نه تونستی بالعرض اثبات کنی، این میگه که نمیدونم عینیت پیدا کرد با ماهیت پیدا نکرد، حرفای آقای فهی، اینا همش تمام این تکثر اقوال و تنازعها تو اون حکمت متعالی متقدمه، و اگه کسی به او آخر برسه یه آب قراحیه ریخته میشه و کل سیستم یه دور شسته میشه و دیگه هیچ اثری از ماهیت نیست. ملا صدر اونجا که میرسه میگه که فقول و بعد اهل الكشف و اليقین ان الماهیه المسمى عندهم بالاعیان الثابته لم تشم ولن تشم رائحة الوجود اصلا و ابدا، این تعبیر رو حضرت استاد آیت الله جعادی تو رحیق زیاد دارن که ماهیت مهمان وجود است. مهمان وجود، ترکیب عطفی غیر مرتبی دوتا رو سرچ کنی توی نرم افزار خیلی عبارت براش پیدا میکنی، مهمان وجود، حتی تو وجود ذهنی میگم. اینا همش یعنی خود این وجود ذهنی، خود این علمه، میشه بر سر سفره حکمت متعالی متقدم یا حتی ضعیفتر مشاع ارائه بشه، حتیش یه معرفت شناسی در حد رد آمپیریسم و راسیونالیست در بیان، اگه در بیان میتونه تو افق حکمت متعالی متأخر تقریر بشه، بعد اتوش در بیاد علم رسمی سر به سر قیل است همش درست میشه. اون دیگه سیر عقل، سیر عقل، عقل از مشهورات شروع میکنه، میاد تو یقینیات، در یقینیات میچینه، مشهور رو در مینورده، اشراق رو در مینورده، اینجا رو باید در بده، در بده، در بالا. اصلا این تعبیری که زیاد شاید شنیده باشه یا رفت و مطالعه باشه در این مال همینه که میگن در این قاعدن مال همینه، برهان که واحده، حق که واحده، اینا همه تعلیم و آموزشه. اگه کسی عقلش به او بالایی قد نمیده روی پایینی ایستاد الحمدلله درسته، برای یه آدمی که عقلش به او بالایی قد نمیده و اینا حق که عوض نمیشه یه چیزه لو قسطان نسلا در بازار فلسفه حق یه چیزه، حق و معرف و معید خواهد جانب حق یه چیزه بود اون عجبه درسته، اگر میگن حق یه چیزه با قول معرف و معید نمان کنید با قول قرآن بگیم به قول حضرت استاد که روانتر میشه قرآن مماشات هم میکنه با خیلی ها مماشات هم میکنه میگه بر جبال اوتاد یه جایی هم میرسه میشه با تر جبال کرهنه یه جایی هم میرسه بگه بسه و گرده جبار فکانه و یه جایی هم میرسه بگه کل به شیعن ها بکن ادامه حقش هم کل به شیعنه اما شقشقیتون انهده نمیشه همش اینو گفت زعفا نفوس اینو نمیتونه اما حق یه حق هو الله و احد یه حق اما حالا کیه که ذهنش تاب و تحمل فهم این حالا تاب بنابراین به قول حضرت استاد زائقه و بصیرتش تا به دیدن این رو داشته باشه. عرض کنم حالا من از اون ابتدای کار عرض میکنم تا ببینید که این عبارات همین صفحه اول حالا من دوستان دیگه عبارتهایی رو که دیروز خوندم حداقل مقدمه رو دیگه امروز نمیخونم شما بشنوید، اما عرض کنم به محضر با سعادت شما یه شروع برهانی رو خواهم داشت از اصالت الوجود تا ببینید از همین اول عبارت آخوند صدر المتعلمین داره سر اون پله نهاییش تمرکز میکنه. ببینید رفقا اول اصالت الوجود هم در بدایه هم در نهایه هم در شرح منظومه هم در آموزش همه کتاب‌های فلسفی که خوندید و دیدید اول اصالت الوجود من اینکه دقایق رو نمیگم و میخوام یه خلاصه‌ای بگم رو جاهای اصلیش فقط متمرکز بشم اونها رو بولد کنم با اونها ادامه مسیر بدیم. مثلا فرض کنید شما کتاب فلسفی خوندید ما اول اصالت الوجود بگیم که آقا ما از پدیده خارجی ما یک پدیده در خارج داریم که اون یک پدیده خارجی ما از دو تا مفهوم میگیم یکی هستی، یکی چیز، چیزی آن پدیده، یعنی به حمد شاهده، مثل انسان، مثل فرس، نه مفهوم چیزی، مفهوم چیزی خودش معموله، ثانی، چیزی خودش، میشه خب، و چون پدیده خارجی واحد، و ما از دو مفهوم گرفتیم، لا محاله یکی مستقیم به ازای اوه، و دیگری به واسطه این درسته؟ از اسم این رو میذاشتیم اصالت وجود یا ماهیت اصالت مستقیم اعتباری ذهنی به واسطه امر اصیل از این جور طور میکنن اجمالتا برهان رو بگیم از تو برهان خود این تحقیق میشه برای گفتیم حالا اصالت با وجود یا ماهیت
بریم اون برهان معروف کیفه و بالکون عن الاستواء قد خرجت خاطبه تو اشیا. اون برهان چی بود؟ اون برهان این بود خواهش میکنم به قطعه خیلی مهمه. اون برهان این بود ما انسان رو که ذاتش رو تحلیل میکنیم میشه حیوان ذاته ذات و ذاتی هم لحظه لیم ذاتی نه وجود تو ذاتش خوابیده نه عدم. اسم اینو عقل تو بدایه خوندید عقل اسم اینو بداش استواء نسبت بینه وجود و عدم. خب بالاخره مهم اینه که تو این ذات حیوان ناطقه اسمی از وجود نیست لا موجود است لا معدوم است.
خب تایید درست
بعد اینجا میگفتیم که این مقدمه شماره یک استواء است. یه مقدمه شماره دو هم داریم اونم اینه که به وجدان از انسانو موجود رو پس ما باید این دو مقدمه با هم جمع کنیم. اگه طرف انسان تو ذاتش لا موجوده او طرف هم الانسانو موجود درست شد این مطلب به همین قدرش در فلسفه مشا به اشراق که تقریر شد این دو گزاره تو فلسفه بوعلی هم هست تو فلسفه شیخ اشراق هم هست جمعشو به چی دونستن؟ به مخرج علت گفتن که این انسانه چون ذاتم لا موجود و لا معدومه باید یه علتی او را به دار هستی بکشون. این مخرج به علت رو یا مفیز یا از این دور داره گفتن این مشکل رو حل میکنه تمام شد
تا اینجا مشکل نداره. لذا هم اصالت الوجودی هم اصالت الماهوی هم مشائی هم اشراقی همه قبول دارن که همه قبول دارن که ماهیت من حیث و هیه لیست الماهوی اصالت الماهوی هم واجب الوجود به عنوان علت العلل که مفیز هستی به ماهیات رو یعنی مفیز اثر تحقق او کلمه هستی به کار نمیبره اونم میگه من میفهمم بین ماهیت منحیثیه با ماهیت محققه تفاوت هست. یه همون چیزیه که شما از قدیم هم تو منطق میخوندید که مایه شارحه غیر از مایه حقیقی است. ما به تفاوت مایه شارحه و مایه حقیقی رو اونا میزدن به علت گفتن علت میاد او موجود میشه حل بسیطه پیدا میکنه محقق میشه بعد از علت و مخرج که محقق شد ثم بحث مولا صدرا اینجا یه گام اضافه تر آمد گفت حیث علت یعنی حیث تعلیمی رو ما دعوا نداریم این مشترک بین همه فلسفه دعوای ما سر یه گام بعدیه سلمنا علت آمد آیا چیزی به ماهیت اضافه شد؟ و به تبع محقق شد؟ به تعبیر تو محققه؟ یا چیزی اضافه نشد و ماهیت محقق شد؟ اگه چیزی اضافه شد و ماهیت محقق شد ما به تفاوت خوب الاصل پس باز اثر مال ماهیته نیست اثر مال اون چیزیه که بهش اضافه شد اسمشو میذاشتن چی؟
حیثه؟ تقییدی همه هم شدید نزاع اثارتون بزرد تو حیثه تقییدی اگه چیزی اضافه شد یعنی من اینجا یه ماهیت داشتم بعد اینجا یه چیز دیگری دارم بهش اضافه میکنم بعد از این دو تا رو هم اثر میگیرم این میشه اصیل چون یه اثر رو آورده بچه‌م یادتونه واسه در عروض توضیح میدادن حکم احد المتحده اینو به دیگری سرایت میدیم واضحه دیگه یه حرفایی که دارم به کار میبرم اگه جای ابهام هست بگید من چون ذهنای شما رو نمیدونم سعی کردم از ابتدا شروع کنم که تمام آقا هنوز نه حالا الان جلوتر میرم آره این برهان به همین مقدارش یه آخر چی؟ آخرین چیزیه که شما تو کتب فلسفی متعارف میخونید میگن نزاع اصالت الوجود رو حیث تقییدیه و وجود قیده بعد مثال میزدن میگفتن مثل الجدار و به ماله من البیاز ابیض الانسان به ماله من الوجوده موجود درست آقا؟ شر مبسوط ببینید شر مختصر ببینید متعارف آموزش فلسفه ببینید تقریر متعارف بدایه شروع بدایه نگاه کنیم شروع نهایه نگاه کنیم همین این مبنای یک تفکر فلسفیه اسم اینو میذارن حکمت متعالیه متقدم این برهان تا آخرش این میشه حکمت متعالیه با همین هم نظام فلسفی پا میگیره شاید هم تکراری بوده براتون تا اینجا هیچ ملا صدرا به این مطلب یک پله جدیدی اضافه کرد آقای موحد الان میبینید که این اضافه آیا واقعا اضافه است یا همونه ذهن من ضعیف بود اینجا ایستا یکی گفتم دوتا شاید درسته شایدم بالایی درسته حالا میبینید اینا بعضی وقتا تفاوتش به تفاوت متعلمه نه به تفاوت برهان و علم متعلم ذهنش ضعیفه از یه برهان راقی کمی استفاده میکنه ذهنش قوی بشه همین برهان همه چیزو استفاده میکنه برای همینه گفتم حالا فعلا شما بگید حق همونه دقت کردید؟ میشه هم بگیم اضافی خب ملا صدرا پس این رو مبدأ یک نظام فلسفی میشه قرار داد که اسمش هم گاهی میشه اصالت الوجود و حکمت متعالیه متقدم دوستان این فضا چند نفر با افکار آیت الله فیاضی آشنایید؟ خوندید کتابی ازشون همین اساطیر روش عینیتش با ماهیت دیدید شما هم دوستان این فضا آبستن اون نظریه است ببین این فضا میگه ماهیت بود یه چیزی بهش اضافه شد اومد تو خارج پیدوتا با همه استعداد اون حرفها رو داره میدونید تفکری که ایشون مطرح میکنن الان تفکر مورد اقبال حوزه است یعنی الان آقای معلمی، آقای عبودیت، خیلی از محققین، بزرگواران، اساتید فلسفه معتقد به تفکری هستن که حضرت آیت الله فیاضی تبیین کردن. خب. کما اینکه اگه یادتون بیاد بحث تخصص الوجود به مازات و بدایه ذیلش بود راه‌های حل اشکال بر قاعده فرعیه، نظریه حسه ملاهادی دیگرا اینا همه سر این سواره یادتون میاد مثلا ملاهادی چی میگفت میخوام یکم ذهنتون قوی بشه دارم یاداوری میکنم و که بعد این کتابو در کنار اونا مقابل اونا عدل اونا ببینید مثلا ملاهادی یادتون کثرت رو چجور توضیح میداد کثرت عرضی با نظریه حسه میگفت من میگم مثل نوره اینو آی مطهری هم توی شرح مبسوط از ملاهادی نقل میکنه من میگم مثل نوره نور که میتابه به یک شیشه‌ای که مشجره و مشبکه
به هر کدوم از مشبک ها که میرسه یک باستاب پیدا میکنه. لذا رنگ های مختلفی تو خروجیش ما داریم. من میگم این مشبک ها مثل ماهیت هست و اون نوره وجوده، نور که به اینا میتابه انعکاسات مختلف پیدا میکنه. بعد به خودش اشکال کرد، گفت خب اینا چه نیستن؟ گفت بله اینا نیستن، اما یه اثری هست دیگه، این یه اثری هست. حرف آقای ملادی افق حرف آقای فیاضی میشه. چیکار علت و معلول دارید شما؟ اصلا اسم علت معلول من نمیده. چیکار علیت؟ اصلا علیت کجا بود؟ حرفتون از اول بزنید. ماهیت همین دارم میگم که چی شد، از کجا اومد این نگاه. منم همین رو داشتم عرض میکردم، اسم علیت نیارید، نری تو علیت خراب میشه همه چی. نه این نگاه گفتم آبستن تمام این اختلاف قرائاتیه که ما توی فضای اصالت الوجود داریم، که بالاخره ماهیت به تبع شد، به العرض و المجاز شد. ماهیت هست، ماهیت نیست، اثر داره، اثر نداره، همه این حرف ها که اون حسهه، که این اصالت وجود و عینیتش با ماهیته، که تو بحث کثرت عرضی و کثرت طولی ما ازش استفاده میکنیم، همه این ها تو این افقه. مخواستم بگم کل آنچه که ما امروز به اسم فلسفه مشهور بیننا رو این برهان تا همه حدشه. خب حالا یه پله برم جلوتر، ملا صدرا یه پله اضافه تر از این برهان اقامه میکنه. اون پله رو با همین سیر بیاد. گفتیم که علت هم بیاد، ما علت هم دعوا نداریم، نمیلش کنیم. آیا چیزی به ماهیت اضافه شد که محقق شد؟ اگه چیزی اضافه شد، ما به تفاوت فعال هستیم، این میشه اصالت وجود. اگر چیزی اضافه نشد و با این وجود ماهیت، خب چی میشه؟ انقلاب در زمان. آقای تمام شد، این پله یک بود، حالا بریم پله دو. ملا صدرا میگه من همین رو میخوام مبدع بحث قرار بدم، همین یک بود. این چیزی اضافه شد، حواسا بیان، ما به تفاوت قبل اصیل. حالا من یه سوالی از شما دارم، این ما به تفاوت وارد ذات ماهیت شد؟ همین بدی. اگه بگید که شد وارد ذات ماهیت شد، ملا صدرا میگه میشه انقلاب در ذات دوباره. اگه وارد ذاتش بشه، دوباره ذاتی که ناموجوده بود شد موجوده. ببین شما تصویرت این بود دیگه، این شماره یکه، نگاه شماره یکه این بود. گفتی یه چیزی به ماهیت اضافه شد. الان تو پله شماره دو دوباره ازت سوال میکنن، میگن این ایکسه که اضافه شد، این وارد ذاتش شد یا نشد؟ اگه شد، ذات انقلاب پیش میاد توش، چون ذات چی بوده؟ حیوانات لا موجوده بوده. اسم علت و شکل نه یا نه خدا علت خطر، اسم علت و ولی همه چی میرزه به هم. نه اجازه بده اسم علت نگار قاطی میشه، حیث تعلیم و تقییدی قاطی شد، ده تا چیز دیگه به هم میرسه. اجازه اسم اول شوردم خط زدم، نگاه کن اونجا خط زدم. نه نباید بیاری دیگه، باید بذارش برای کتاب فلسفیه دیگه، نباید الان بحثش کنی، باید بذاریم کتاب دیگه، کتاب قبل‌تر. الان یعنی توی افق ما نیست. الان اسم علت نیار، آقا تو اسم علت رو من حساسیت نشون دادم، علت ولش کن. شما یه ما به تفاوت داری، این ما به تفاوت ذات انسان چی بوده؟ حیوان ناطق. فحسب و حمل اولش حیوان ناطق بوده. لیست الماهیت من حیثیت اللهیه. لا موجوده لا معدومه. اگه این وجود رفت تو ذاتش، انقلاب در ذات. تمام. این جمع دو تا بدیهیه. اگر میخواید انکار کنید باید همون اول انکار میکردید، نه الان. اگر ما دو تا بدیهی داشتیم، این دو تا بدیهی باید تا آخر بدیهی باقی بمونه.
ما یک انسان مخلوق انسان رو داریم الان بررسی میکنیم، انسان موجوده.
چی؟
انسان موجوده رو داریم بررسی میکنیم. چون ما با نگاه اولیم چرا بحث اصالت وجود ماهیت رو پیش کشیدیم؟
شیخ بزرگوار. آقای موحد، نه نه آقای موحد یه دقیقه اجازه بهم بده، من که جسارت نکردم بگم از شما خودت میگی، یه دقیقه اجازه بهم بده قربان، یه دقیقه بله. وای وایت الله سبحانه که بحث میکردیم بهم میفهمود که تو عربی منم ترکم. گفتم آقا چند حالا میگم آقای موحد شما ترکی منم عربم. بذار شاخش میده. آها دلاخره ببین شما دو تا بدیهی داشتیه. ببین تو کار فلسفی اگر وقتی میرسیم به آخر بدیهیامون رو به هم بزنیم، فلسفه فرقش با علوم طبیعی اینه، علوم طبیعی خطکش خارجی داره، فلسفه خطکش تو خارج نداره. اگه قرار باشه بدیهیامون هم به هم بخوره دیگه سنگ رو سنگ بند نمیاد، میریم تو شکستان. ما دو تا بدیهی داشتیم، ذات انسان حیواناته. ببین اونجا نوشتم لا موجوده، شما بعد میگفتی لا موجوده نیست، رو بدیهی اول بحث میکردیم. اون موقع وقتی شما قبول کردی که من بدیهی دارم که ذات انسان حیوان ناطق است، فقط حالا اجازه بده خواه همین دارم سوال میکنم و اولم یه بدیهی دو داری، الانسانو موجودو. حالا یه الانسانو موجودونه بدیهیته، نمیخوایم اینو انکار کنیم. بین حساس نشو، این خراب شد، این بدیهی این خراب نشده. اولم بدیهی داریم که الانسانو حیوان ناطق فقط، لا موجود لا معدوم تو ذاتش. این دوتا بدیهی ما باید به هم برسونیم، قرار نیست خرابشون کنیم. حالا شما آخرش میخوایی بگی این بگر حالا به اینجا به سیر رو با هم بریم دوباره، گفتی علت اومد الانسان موجود شد، پس الانسان به ما هو انسان حیوان و ناطق، اما الانسان به ما لهو من العلت موجودتون. بهت گفتیم آقای موحد ما دعوامون تو علت نیست، هزار تا علت هم بیاد ما مشکلی با علت نداریم، چیزی به ماهیت اضافه شده یا نشده. پله یک، اگر چیزی اضافه نشد به ماهیت، علت اومده، حرفت درست، علت تامه اومده ماهیت موجود بشه، چیزی به ماهیت اضافه نشد، ماهیت با هزار تا علت هم نمیتونه موجود بشه. یه لحظه دیگه حرفم تمام بشه، چیزی اضافه نشه هزار تا علت هم بیاد چیزی به ماهیت اضافه نشه، این ذات نمیتونه محمول موجودون بپذیره. این یعنی دعوا تو حیث تغییریه نه تو حیث تعلیلی. لذا همه قبول دارن که ماهیت من حیث و یه لیست الهیه و همه هم قبول دارن ما علت العلل داریم. اصلا این سبب شد که آقای مصباح تو پاورق نهایی بگه دعوای اساطیر الوجود تو ممکناته، ربطی به واجب چه سیری وجود داره اونجا. چرا؟ چون کل ممکنه زوجون ترکیبی لو ماهیتون و وجود. اما ما میگیم آقا این تا اینجا ولش کن، علتو ولش کن، بیا رو خودش، چیزی اضافه شد یا نشد؟ شما پله یکم عبور کردیه، فرض اینه دیگه، بعد نباید برگردیم عقب. گفتی نه چیزی اضافه شد. گفتم چرا؟ گفتی اگه چیزی اضافه نشد میشه انقلاب در ذات. حالا با همون خط کش ادامه مسیر بده، بگو اینی که اضافه شد پس این ماهیت یه چیزی هم بهش اضافه شد دیگه، این دوتا به هم وصل شدن، این چیز، این ما به تفاوت، این مضاف الی الماهیه، این رفت تو ذات ماهیت یا نرفت؟ اگه رفت خب باز ذات انقلاب در ذات پیش اومده که قبول کردم عزیز دیگه، قبول، من دیگه منم عذرخواهی میکنم. یه لحظه، اگر رفت میشه انقلاب در ذات، اگر نرفت خب حالا میخوام اگر نرفتش رو بریم، اون که واضحه که میشه انقلاب در ذات. اگه نرفت پس ما تو خارج یه قید و مقید ها نه اگر این به ذات ماهیت نرفت، پس ذات ماهیت به تعبیر آیت الله جوادی از ازل تا ابد تاریکه، هیچ وقت روشن نمیشه. چیه؟ با تحقیق کن. چشم. اینا میشه فلسفه ملا صدر. اما الان فقط کاری که کردیم چی بود بچه‌ها؟ دقت کنید. ما اولین باره که دست گذاشتیم رو خود ماهیت، ماهیت داریم از تو عالم خلقت شیفت دید میکنیم. تا حالا خود ماهیت پوک نشده بود. میگفتیم یه چیزی بهش بهش اضافه شد. مرجع این بهش، مرجع شین کجاست؟ او اگه وجود بره تو ذاتش هست، بعد شین مرجع پیدا میکنه، و اگه بره انقلاب در ذات، اگه نره نیست. جانم اینو توضیح میدم براتون، اینا جملاتیه که یکی یکی من تو جاشون میذارم. خصائصی ما یه سری تو فرهنگ واژه فلاسفه، یه سری مفاهیم تو این خانواده وجود داره. یعنی الان ذهنتون وقتی این فضا رو میاد تو این فضا، یه سری اطلاعات یادش میاد، کاری به اطلاعات باب خودش قدم نداره، اطلاعات اینجا، اونا رو ما بعد الان ریاضی کنیم، منظمش میکنیم و میکنیم ان شاء الله. اما جانم صرف مفهوم یعنی چی؟
چیزی نیست که بخواد ذاتش منطبق بشه. در همون اولی رو ما بدیهی گرفتیم.
یعنی میخواد بدیهی رو انکار کنیم الان؟ یا روش بحث کنیم؟ نباید برگردیم. شیخ بزرگوار اجازه بدید. یه لحظه یه لحظه. دستان بالاست. دستان بالاست. الان بهتون میگم. الان من این سیر رو که اومدم نمیخواستم اسارت وجود رو کامل توضیح بدم، من خواستم متأخره رو بگم، تیکه پایانی. قسمت قبلش رو باید تو کتابای قبلی بریم، ولی کتابمون میمونه. برای همین جلوی شما رو هم دارم میگیرم از سوال. من دارم یه یاداوری فقط میکنم که بگم ما الان با کجای این سیر کار داریم. اگه قبلش حل نشد باید بریم کتاب دیگه ای. کار شواهد نیست، برای همین جواب نمیدم. نه اینکه جواب نداره، باید بریم جای دیگه اینو درست کنیم، ولی کل این بساط شواهدمون به هم میریزه. خب بریم جلوتر. پس ما الان رسیدیم به اینجا که اون نگاه قید و مقیدی که داشتیم میگفتیم حیث تقییدی، خود کلمه حیث تقییدی بار این مقطع رو به دوش نمیکشه. کلمه حیث تقییدی مشعر به دوئیتیه که یه ماهیت داشتیمه که یه چیزی بهش منظم شده. ببینید نگاه، چرا میگفتیم واسطه در عروض اسارت الوجود؟ اون موقع میگفتیم آقا چجوری میگیم الانسان، میگفتیم الجدار به ما له من البیاض ابیض. حالا جای ابیض موجود بذار، جای جدار انسان بذار، به ما له من وجود. بعد به این میگفتیم حیث تقییدی. این نگاه به هم خورد الان. چرا به هم خورد؟ چون این قید شما اگر وجود باشه، این قید شما اگر وجود باشه، این اگر به ذات انسان وارد شد میشه انقلاب در ذات. اگه به ذات انسان وارد نشد شما انسان ندارید، موضوع نداری دیگه. این میشه برهان اصالت الوجود برای حکمت متعالیه متأخر.
این انسان به انسان
ما دو تا بدیهی رو ما داشتیم، این نتیجه دوتاه نه یکی. یعنی شما یه انسان موجود داشتیه، میخوای از دو بری به یک حل بشه، یه انسان موجود داشتیه که موضوعت که انسان بوده، اون موضوعه در ذات و ذاتیاتش وجود اخذ نشده بود. پس در واقع سؤال ما ای بود اون حل بسیطه چجور موضوع و محمولش به هم متصل شد؟ باز فضای سؤال شما تحلیل کردم ها. یعنی گزاره دویی که داشتم که الانسان موجودون بود، چجور انسان موجود شد در حالی که تو ذات و ذاتیات انسان وجود نوشته نشده بود؟ دوباره یه بازخوانی کن. یه کسی گفت که خب علت اومد، نگاه اولی ابتدایی گفت ما مشکلمون با علت نیست، علتی که اومد چیزی به انسان اضافه کرد، اگه چیزی که اضافه نکرد پس انسانی که تو ذاتش موجود نیست چجور موجود شد؟ گفتی چیزی اضافه کرد. گفتم خب انعم الله علیک بله یک، اگه چیزی اضافه کرد حالا این چیزی که اضافه شد به ذات و ذاتیات انسان راه پیدا کرد پله دو یا راه پیدا نکرد؟ اگه راه پیدا نکرد پس ذات و ذاتیاتی به نام انسان نداشتی. خب پس حالا ماهیت چی میشه اینجا؟ ما یه معمایی داریم تو فلسفه ملا صدرا به نام ماهیت. این معما خیلی از احکام فلسفه رو می‌خوایم با ماهیت توضیح بدیم، مثل خیلی از کسرات اینو باید حل کنیم، این کار فلسفه است. اما فعلا دارم تو چه مقطعی میام؟ اصالت الوجود. خود اصالت الوجود تو این مقطع برهانش دست گذاشت رو ماهیت، ماهیتو تمام شد. ما تا حالا به ایتیکش توجه نداشتیم، نهایتا با قید و مقید میدیدیم. یه ذره عجله کنم، من فرضم اینا، ببینید من نباید الان اینو بگم، یعنی فرضم اینه که این رو باید شما نهایه خوندید ترم قبل ها، فرض اینه که باید تو مثلا نهایه یا تو بدایه یا تو شرح منظومه یه کتاب قبلی اینو خونده باشیم. فقط الان یادآوری کردم که با هم توافق کنیم رو چه تیکه‌ای داریم کار میکنیم. جناب صدرالمتعلهین جان، یعنی چه از مصداق وجود
داره؟ از این هیکل خارجی مثلا گرفت ماهیت مثلث فرض، یا مثلا
خب جملتون رو تمام کنید من میفهمم، تا آخر بگید من میفهمم.
خب اینم میگم طبق مثلا دیدگاه صدرا که بگیم آقا اصالت مالی وجوده و بعد این پایین اومده پایین اومده مثلا محدود شده اینا شده دیگه، این موجودات خارجی شده. خب این سوال من اینه چی اینو محدود کرده؟
سلام کسرت رو باید توضیح بدیم. فهمیدم شما دارید متوجه شدم. استوب بدید من فهمیدم، چون میخوام کلاس استفاده کنم. شما هم میخواید بگید من چشم. ادامه بدید حرفتون تمام بشه من فهمیدم چی میگید. متوجه شدم چشم دیگه فهمیدم. اگه چیز دیگه یه بگید. خب ببینید این سه تا این فرما شما رو اجازه بدید. شما دو بزرگوار من باید عطفتون بدم به بدایی یا به نهایه. اشکال آیین نامه ای داره وارد شدنه تو این سوال. بحثمون رو به هم میریزه، بحث کتابمون رو به هم میریزه، یا بیرون کلاس که وقتی بذاریم من خدمتتون باشم. نه خب بالاخره خود حالا من ببینید شیخ فامیل شریفتون جناب آقای نبیزاده، حالا بذارید بیرون من بتونم یه وقتی آزاد کنم چشم با هم صحبت کنیم در این مورد، چون الان مقصود لعجله کتاب ما این نیست و من مقیدم به این کتاب نباید وارد ای بشم. فرض اینه که شما یا بدایه خوندید یا نهایه خوندید یا شرح منظومه هم خوندید، اونجا باید اینو حل می‌کردیم. یعنی این شروع برهان کیفه و بالکون عن الاستواء، کیفه و بالکون عن الاستواء قد خرجت قاطبه تلاش. با این دو تا بدی شما دو بدی اشکال دارید، باید اونجا ما اینو حل کنیم، نه الان اینجا. کتاب از این گذشته داره حرف میزنه. حالا شما این رو بشنوید یا من یا استادی که قبلا خدمتش نهایه خوندید، اون رو براتون حل باید بکنیم در جای دیگری. پس اشکالم آیین نامه‌ایه، بتونن اشکالم محتوایی نیست. میگم این رو باید توی یه مقطع قبل‌تر حل کنیم. جمله شما، شما داشتید میگفتید که کثرت پس چی میشه؟ کثرت و این هیکل خارجی و این حدودو کی میخواد توضیح بده؟ اینو داشتید میگفتید. تمام شد. این سوال عرض کنم، عنایت کنید. این سوال همون سوالیه که ما باش باب تشکیک رو شروع کردیم. اصلا تشکیک به خاطر همین سوال شد. اگر نگاه بکنید به کتابای فلسفیتون مثل بدایی یا نهایه، تشکیک دلیل نداره. تشکیک به قول آیت الله جوادی باب تصوریه نه تصدیقی. دلیلش همون اصالت الوجود است. و اصلا این سوالی که الان تو ذهن شما زائیده شد، چون قشنگ اصالت الوجود نشست تو ذهنتون. وقتی من فهمیدم این ماهیت هیچه به معنای هیچ، بعد میگم پی همه حدود و کسرات و تعددها از کجا درست شد؟ این میشه سوال باب تشکیک. تو باب تشکیک چجور میخوایم جواب بدیم؟ شما بگید یه جمله تا بعدا تصورش کنیم. ما میخوایم بگیم کسرات و وحدت به یه چی برمیگرده؟ این میدونی یعنی چی؟ جمله اشکال معرفت شناسی داره. یعنی ذهن من که کسرات رو به یه جهت میزنه، وحدت رو به یه جهت میگه. حتی با اصطلاح فلسفی وجود شدید، وجود ضعیف، وحدت رو به چی میزنی؟ به وجود. کثرت رو به چی میزنی؟ شدت و ضعف. ذهن که دوئیت میخواد تا وحدت و کثرت رو بتونه بفهمه اشتباه کرده. تو واقع کثرت و وحدت دوتا همیشه دعوای تشکیکمون. حالا اینه تصور کنیم راستی برهانن ما یه عنصر بیشتر تو خارج نداریم، پس کثرت و وحدت هم باید با همون یکی توضیح بدیم. خب چجور؟ این میشه دعوای تشکیکمون که حالا تو بحثامون جلوتر که برسیم در مورد این خواهیم بحث کرد انشاءالله. اما فعلا من تو حکمت متعالی متأخر ملا صدر دنبال یه چی میگردم بچه ها عزیزا؟ دنبال این که ماهیت شیفدلی شد، پاک شد از کل عالم دیگه، تمام شد. حالا ببینید، نمیخوام من به این الان اشکال کنم، میخوام فرقشو بفهمم. ببینید میگه اگر کسی تا اینجا بیاد ابدا، کسی تا اینجا به فرض کنید ایستی رو کامل اومد تا اینجا رسید، ابدا تو ذهنش محال خطور کنه که من یا عنصر دیگری تو ملأ خارج به غیر از وجود دارم. یعنی الان تازه این جمله درست میشه که اصالت یا با وجوده یا با ماهیت، به شرط اینکه ایسه رو بیاد. سوال شما به جا، از بعد از همه اول بریم اون دو تا مقدمه رو درست کنیم، اگه بدیهی باشن سه رو بچینیم. اما علی کسی این پک تا آخر اومد، این قدش برای شما قابل تصدیقه دیگه. علی کسی تا اینجا اومد، میخوام بگم اون دعواهایی بود که ما میگفتیم ماهیت بالعرض شد، به تبع شد، بالعرض در چه حد، این دیگه علا وجود. ببین الان شما چی اومد تو ذهن؟ گفتی تا حدود چه کار کنم؟ یعنی قشنگ متوجه شدی من دارم با این سیر حد مخارج جمع. این دیگه واضحه. میخوام بگم حرف ملا صدرا تو این پلش مشکوک نیست، ممکنه مورد قبول من نباشه، اما دیگه تعدد قرائت نداره. قشنگ واضحه دیگه، چیزی به نام حد نیست، چیزی به نام ماهیت نیست، خارج بسیط خارج هیچ نیست، هیچ چیزا. این قدش مسلم. حالا این با بقیه نظامات فلسفیمون چجور جمع میشه؟ باید جمعش کنیم. مثلا باید همونطور که حکمت متعالیه متقدمه پله یکه تونسته تمام نگاه فلسفی و هستی شناسی ما رو رقم بزنه، باید این نگاه هم بتونه کل سیستم رو رقم بزنه. نگاهی بکنید به عبارتهای عین نزاخ مقدمه حضرت آیت الله العظمای جوادی. ایشون میگن که علامه طباطبایی اصرار داشتن که مباحث فلسفه با وحدت شخصی وجود قابل تقریر نیست، اساس فلسفه بر تشکیک است. اونجا به همین ماجرا اشاره داره. مثلا خدا آقا اونجا توضیح میدن، میگن ملا صدرا که اینو تو فقط تو تنبیهات دوازده گانه علیت گفته، چون با این تنبیهات دوازده گانه نمیشه فلسفه رو راست آورد. حالا میشه یا نمیشه برای کتبرا جای دیگه. فعلا ملا صدرا مدعیه، من تو شواهد دارم با همین. آیت الله جوادی؟ بله 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 بله. میگن ملا صدر. اما حالا ملا صدر تو این کتاب بنا رو گذاشته که سیستم فلسفه رو با همین متأخره بچینه. حالا شما باید رصد کنیم شیخ بزرگوار آقای نبیزاده، آقای نبیزاده فرمودید این که عرض کردم ما الان رسته کاریمون متأخره است، حالا شما باید از این کتاب چه انتظاری داشته باشید؟ ببینیم آیا ملا صدرا میتونه تا آخر این کتاب یه دور فلسفه امور عامه و الهیات بالمعنى الاخص اما با این مدل پیش ببره، یعنی سقف و دوس و قدم و سبق و لحوق و وجوب و امکان و وحدت و کثرت و همه چیو با همین سیستم بگه؟ تو اسفار که نگفته، تو اسفار که تو دوازده تا تنبیه علیت گفته، بعدش هم دیگه اشاره کرده، یه جایی رسیدی اشاره هایی کرده. به قول استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا، تو مقدمه عین نزاخ هم علامه اصرار داشتن که اساس فلسفه بر تشکیک استواره و با این نگاه فلسفه راست نمیاد، به هم میریزه فلسفه. حالا ما میخوایم ببینیم چیکار کرده صدرا. آقای مطهری بله، آقای مطهری علالله مقامه توی اصول فلسفه و روش رئالیسم مقدمه مقاله 8 ضرورت و امکان میگه یکی از دلایلی که شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت شد این بود. این جمله های مطهری تحلیلیه رحمت الله علیه، میگه این بود که آقای شیخ اشراق دید که اگر قرار باشه وجود اصیل باشه، وجود مسابقه با وجوبه، وجوب هم مسابقه با وحدته، پکسرت کو. این شیخ بزرگوار فامیل شریفش من آقای احمدی، ببین الان این عبارت، این چیزی که الان نقل کردن عبارت اخرى همون چی بود که ذهن شما اومد؟ پا کسرات کو، پا حدود کو، پا اینا چی شدن؟ آقای مطهری که شیخ اشراق دید اگه بره رو اصالت وجود، وجود مسابقه با وجوبه، وجوب هم مسابقه با وحدت، کسرت هم میپره. یعنی در واقع شیخ اشراق دیده بود باید عنصر کسرت رو با ماهیت توجیه کنی. این جمله شیخنا، این جمله مال متقدم است. هر ماهیتی رو که روش دست بذاریم اول وجودش، ماهیت وجودش، این مال متأخر، مال متقدم است. داریم با دو عنصر بازی میکنیم. این معنای دیگری داره، این رو الان ما خودمون هم بهش میرسیم. این که وجود با ماهیت متحده، شما نهایی خوندید، شما یک بار زیادت الوجود علل ماهیه رو تو مقدمات اصالت الوجود خوندید، یک بار تو فروع اصالت الوجود. مال فرق بین ما تو خود نهایی است و خدا قسم زیادت الوجود از فروع فرع پنجمه، فکر کنم چهارم یا پنجمه اصالت الوجود. خوندید اینا رو دیگه تو این ترم قبل خوندید دیگه. خب حالا ادامه بدیم. من حالا ملا صدرا، بچه ها، بزرگوارا، چیه؟ بذارید من الان نه شهریه شواهد دارم میگیرم، ما نه یه کلمه نمیگم. اسکت و عما سکت الله عنه، اسکت و عما سکت الله عنه. بله ابو بسید به حضرت گفت افا احدث به هذا غیری؟ قال لا. بلش کن وقت ما باید 50 دقیقه میستادیم. خب حالا دیگه اگر خوندیم بخونیم، آخرش دیگه تعطیل میکنیم که وسط بحثیم قطع نشه. اگر صلاح میدونی آخرش تحتیم. من دوستان ببینید متن شواهد، بچه ها عزیزان، متن مهمیه تو فلسفه. لذا تلاشمون ای باشه ما اگر جای دیگه ای ابهام داریم اونو به شواهد وارد نکنیم، شواهد رو درست بخونیم، بعد بریم اون رو هم جای دیگه ای تحصیل کنیم. یعنی نیتمون ای باشه که خود شواهد حیفه. واقعا این سوالی که الان پرسیدم سوال مهمی بود آقای نوید. عرض کردم ببینیم ملا صدرا که مدعیه که من تو شواهد میخوام با متأخر یه دور فلسفه بگم، آخرش میگه. خب اینو باید بریم تا آخرش ببینیم چی میشه. ببینیم از این مسیر تعدی نمیکنه دوباره بیفته تو متقدم، همون متقدمی که آبستن این همه قرائت فلسفی شد از اون مشبکای ملاهادی، که ملاهادی کثرت ارضی با او توضیح میده. یعنی ملا هادی کثرت ارضی با ماهیت توضیح میده. تا همه اینا باید ببینیم با متأخره محکمه، متشابه نیست. یعنی الان شما تصدیق میکنید اگر کسی تونست ایسایی رو تا آخر بیاد، راحت دیگه واضحه که دیگه چیزی به ماهیت نداره، دیگه واضحه، اینقدرش دیگه قابل شک نیست. برم یک تیکه جلوتر، یه جمله میخوام به این جمله اضافه کنم، یه پله تعقل کنید برید جلو. آقای نبیزاده من نگران شدم بمونی، سیر رو با هم اومدید دیگه، شما رو مقدمش اشکال داری، رو سیر که اشکال نداری جانم. نه من الان نمیخوام تصدیق کنید، اصلا من مکلفه به تصدیق کردن شما نیستم، میخوام تصورش کنید فقط. میگم سلسله رو، پله هایی که چیدم و اومدید ما، من نمیخوام تصدیق کنید الان، چون من مکلفه، درس خارج نیست الان، مقام تصور حرفه فعلا، میخوام این حرفو بفهمم باش کتابو بخونم، اصلا دنبال تصدیق کردن الان. میگم اگه جای گیره تو سلسله بهم بگید. او پله اول سر جا خودش باید تو متقدم اثباتش میکردیم، متأخر کارش فقط همین یه تیکه بود که اونجا نوشتم دوه. یعنی ما تا قید و مقیدش تو متقدم میریم، اینجا تمام القیدمون میشه وجود، این میشه متأخر. خب آقا برگردیم اگه جای دیگه نگاه کنیم، پدیده های پیرامونی ما مستقلن، پدیده های پیرامونی ما مستقلن، استقلالشون شأن ماهیتشون یا شأن وجودشون. یعنی من انسان میبینم، فرس میبینم، در میبینم، دیوار میبینم، آفرین. ذهن ابتدایی ما در مقام معانستی که داشته ماهیت میدیده، ماهیت مستقله، استقلال شأن ماهیت بوده از اول. تو این پدیده هایی که میدیدی، این پدیده ها مستقل بودن چون ماهیت داشتن. اینو داشته باشی، همین بدیهی که الان به ذهنتونم اومد. ملا صدرا، حالا حواسا، ملا صدرا قبل از اینکه این برهان رو به این شکل اقامه کنه با این دقت، میدونید ملا صدرا در اسفار تنها دلیلش بر اصالت الوجود همین برهان کیف بالکون عن الاستواء، تو المسائل القدسی برهانای زیادی آورده، تو شواهد هم الان برهانای دیگه ای هم داری، تو مشاعر هم داری، اما در اسفار فقط همین برهانو داری. و بعدن هم خواهیم گفت تنها برهانی که میتونه خودش رو ماهیتش ایفتلیت کنه همینه، برهانای دیگه این کار رو انجام نمیده. اما تو اون تنبیهات علیت که براتون گفتم، ملا صدرا قبل از اینکه ما ذهنمون قوی بشه و بتونه این برهان رو تعقل کنه، شروع کرد از راه‌های دیگه به سمت این بیاد. راه‌های دیگه کدوم راه‌ها؟ ملا صدرا یه بار از علیت سیر کرد به این سمت، برای به متأخر رسیدن، یه بار از وجوب و امکان سیر کرد و به این رسید، حداقل این دوتا. جالب هم اینه حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا در کتاب عین لزاق شرح تمهید القواعد تو خاتمش که میخواد بحث کنه که وحدت شخصی وجود را کی میتونه برهانی کنه، میگن تا قبل از ملا صدرا کسی برهانی نکرده. بعد برهانی که از صدرا اقامه میکنن علیت، خودشون هم از ضرورت ازلی استفاده میکنن، یه برهان خودشون ادعا میکنن که این ضرورت ازلی برگرفته از کلامت ملا صدرا. دوباره همه رو این مدل با هم شریکن تو متأخر. چجور؟ ملا صدرا یه بار با علیت اومد، علیت رو شروع کرد تحقیق کردن. باز چون شنیدید من فقط جدول ضربش رو میگم، هم توی شرح مختصر منظومه آقای مطهری مفصل توضیحش داد، هم تو بدایت المعارف هم خوندیدش، هم توی نهایه و بدایه که دیگه شما شرحتون اجل از این کتاب های اولیده اینا رو خوندید. ملا صدرا شروع کرد علیت رو تحقیق کردن با چه بیانی؟ با این بیان فارسیش آقای مطهری داره که ما در یک رابطه دادن و ستاندن یک دهنده داریم، یک گیرنده داریم، یه شیء داده شده داریم، عمل دادن داریم، عمل گرفتن داریم. رو هم این اتفاق رو وجود میاد. بعد اما اگر بخوایم سر اعطا و افاضی هستی به عالم نگاه کنیم، یه دهنده داریم که خداوند متعال، یه شیء داده شده داریم که چیه؟ هستیه. یه گیرنده داریم که این پدیده خارجیه. نه، پدیده خارجی قبل از این که هستی بهش بدیم که
نبوده که
بگیره. پس شیء داده شده با گیرنده
یکی.
وقتی شیء داده شده بود گیرنده یکی شد، دادن و گرفتن به معنای مرسومش هم وجود ندار. پس ما یه خداوند متعال داریم، یه فعل الهی داریم که این فعل الهی در درون خودش هم منشأ انتزاع فعل دادن، هم منشأ انتزاع فعل گرفتن، هم منشأ انتزاع شیء داده شده یعنی هستیه، هم منشأ انتزاع گیرنده است. درست شد؟ پس ما در عالم یه خداوند متعال داریم و یک فعل او. ملا صدرا اینه با یه زبون دیگه هم گفت رو علیه. گفت من معلولیت معلول یعنی فقر معلول، رحیق جلد 9 فکر میکنم حدود صفحه 230 خورده ای، ملا صدرا گفت که معلولیت و فقر معلول، دقت کنید، دقت کن، ما یک ذات داریم، ذات معلول. این ذات معلول میخواد فقر داشته باشه. حواس با من باشه تو خود. این فقره یا لازم ذاته، مفارق که نمیشه، چون معنای مفارق اینه که یه وقتی باشه که این فقره نباشه. خب میشه خلف فقره یا لازم ذاته یا داخل ذاته، داخل ذاته یا جزء ذاته یا تمام ذاته. جزء هم تقسیم کرد جنس، پس همون بحثای خودش. فقره اگه لازم باشه، تالی فاصلشو بگو، پس ذات در درونش غنیه، شرک
لازم
باشه، یعنی عرض، ولی عرض لازم مفارق که دیگه افتضاح. اگر جزء ذات باشه، پس جزء دیگر ذات غنیه. اگر تمام ذات باشه، یعنی تمام ذات فقیره، یعنی ذاتی وجود نداره. جانم لختی ما اسم ذات میاریم براش حدود درست میکنیم، این میشه استقلال. استقلال مساویه با شبه غناه. شما وقتی گفتی کل ای فقره، یعنی کل ای از غیره، یعنی کلی نیست، تحلیلی ها، مفهوم تحلیلیه، نمیخوام بیرون چیزی اضافه کنیم، فقط تصور میخواد. وقتی کلش فقره یعنی کلش از غیره، یعنی کلی نیست، یعنی یه غیر بودن داریم. پس ما یه غیر داریم که خداوند متعاله، یه فعلشو داریم. یه بیان سومی هم دوباره ملا صدر تو تفسیر علیت داره، ازش میگذرم. یه بیان شذای متحری گفتم، اینم یه بیان دیگه‌ش. ملا صدر خب در مورد وجوبم باز ملا صدر اینطور گفت، اونم بگم براتون، عجله ای دارم میگم، خیلی سریع دارم میگم. ملا صدر در مورد وجوبم که اومد گاغا، یادتون بیاد نظام فلسفه مشرا که ما میخوندیم، نظام فلسفه مشرا که میخوندیم، ما تو نظام فلسفه مشرا میگفتیم که شی، میگفتیم واجب که وجوب به ذات داره، معلول دو حیث داره، یه وجوب بالغیر داره، حیث ایجاب غیری، و یه حیث امکان ذاتی. گفتیم این دوتا با هم جمع میشه. معلول یه حیثه وجوب غیری داره که از ناحیه غیر اومده، یه حیث امکان ذاتی داره که مال ذات خودشه. بعد ملا صدرا تو قاعده اشیئو قرره فعمکن فحتاجه منات احتیاج شی به علت. اونجا نشون داد حیث امکان ذاتی که شأن ماهیته، این حیث حیث استقلالیه که با قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد جمع نمیشه. دارم با وجوب امکان میگم، زبون ماهی زبون مشا دارم میگم. بعد با اصالت الوجودم اومدیم ماهیت رفت رو هوا. ملا صدرا گفت پس این معلول یه حیث ایجاب غیری داره، یه حیث امکان ذاتی. طبق برهانهایی که ما اقامه کردیم، حیث امکان ذاتیش و حیث ماهیتش رفت. پس لیس للمعلول الا شأن واحد. او چیه؟ ایجاب غیری. ایجاب غیری چیه؟ فقره که فعل اوه. امکان ذاتیش تحلیل یه حیث داره. ما او دو حیثی که داشتیم، او دو حیث خارجی نیستن. اونی که تو عالم خارجه برای معلول فقط حیث ایجاب غیریشه. اون حیث امکان ذاتیش حیث تحلیلی ذهنی توه. پس معلول من در خارج استقلال مثل استقلالی که ماهیت داشت و ما توضیح میدادیم دیگه نداره. بعد که ملا صدرا یه بار دوبار از علیت، یه بار از وجوب و امکان سیر کرد به اینجا، زمین آماده شد برهانی رو که رو خود ماهیت بوده قانون کرد. این نظام اگر درست پا بگیره برا ما، نتیجهش این میشه. حالا میخوام نتیجه این نظام رو بگم. نتیجهش این میشه. خب کل عالم حالا بریزم رو همه تو این نگاه کل عالم اینطوری بوده. فرض کنید که اون تحلیل شما از نظام عالم درست باشه، که ما یک عالم ماده داریم، یه عالم مثال داریم، یه عالم عقل داریم، بعدش هم خداوند متعال. وقتی برهان آمد نشون داد که معلول تو، برهان های علیت رو اینا رو دارم میگن، ربط به علته، اسم چی آورد ملا صدرا؟ امکان فقری در مقابل امکان ذاتی. امکان فقری یعنی معلول فقط حیث ایجاب غیری داره دیگه، حیث امکان ذاتی، چون امکان ذاتی شأن ماهیت، ماهیت رفت کنار. وقتی که شما معلولتون رفت به علته، پس در واقع این پدیده هایی که داشتی اینجا توضیح میدادی، اینا همه یه سلسله ربطه. اینا همش چیزی به هم نخورده. همه اون مراحل عالمی که داداش میگفتی الان اگر هستی شناسی کنی، میرسی به این که اینا چی هن؟ هستن، یه هست، یه معلول، یه ربطه. این مبتنی بر اونه، اونم ربطه. اینم مبتنی بر اینه، اینم ربطه. اینم مبتنی بر اینه، اینم ربطه. سلسله عددش عوض نمیشه. 10 تا رب بوده به هم، 10 تا معلول بوده به هم وصل بوده، 15 تا بوده، هر چند تا بوده، اما اینا همشون چی هن؟ ربط. خب وقتی ربط شد، آقا تو رو خدا گام آخر میخوام یکم تعقل ربط کنی. ربط چیه؟ ربط چیه؟ ربط خواهیم بشناسیمش. ربط اونجا که ربط دو طرفی میخوندیم تو اصول معانی حرفیه، ها؟ میگفتیم که ربط یعنی موجودی که هیچ شائبه استقلالی درش نیست. حقیقتها متقومتون به طرفین ها. علا وجه لوقت عن نظر عن الطرفین لبطلت و انسلخت. دلیلی هم میابردیم. گفتیم این اومده این دوتا رو به هم وصل کنه. اگر ایه شائبت الاستقلال پیدا کرد دوباره دوتا رد میخواد که این دوتا رو به هم وصل کنه. پس رفت سر سوزنی بوی استقلال نمیده. خدا رحمت کنه آقای مطهری گفت یه میلیون رب سر یه سوزن جا میشه. بعد میگه اینو از باب تشبیه میگم که بفهمید، یه میلیون رب سر یه سوزن جا میشه، چون جا اشغال نمی کنه، چون جا حیز مال استقلاله. وقتی هیچ شائبه استقلالی نداره جا هم اشغال نمی کنه. پس دوباره برگردیم، بخواب این مفهومی رو که اضافه کردیم اضافه کنیم به سیستم. ما اثبات کردیم که تمام عوالم همون چیزی که شما میگفتید، مشا، اشراق، متعالی، هرچی عوالمی هم موجوداتی هم، این علت سلسله ای درست کردیم با توجه به این برهانایی که الان اقامه کردیم. علت نسبت به معلول خودش، معلول نسبت به علت خودش ربطه، معلوم نسبت به علت، معلوم نسبت به علت، همه میرسن به خداوند متعال. پس ما اینجا یه مستقل داریم و یه سلسله ربط داریم، درست شد؟ حالا ربط جایش خار میکنه؟ نه. خب اگر ربط این چنین معنایی پیدا کرد و ایه شائبت الاستقلال درش نبود، اولین اتفاقی که میفته این رو شما تو علت فاعلی خوندی تو بدایه، مستقل با همه ربطها موجوده. چرا میگم با همه ربطها؟ چون اگه این کلمه رو نگم باید برای ربطی یه جای فرض کنم که مستقل ای بر باشه، خود یه خلف ربط بودنشه. چون ربط جا اشغال نمی کنه، با همه سلسله مستقل هستش. میشه هو معکم ایما کن انا عمل علیکم، میشه؟ نهایه خوندید؟ عبارت علامه در نهایه چی بود؟ فاعل قریب کل سلسله خواهد بود، چون جا اشغال نمی‌کنه هیچ کدوم از اینا. تو این نگاه پایانش رو تمام بکنم، الان گوش میدم خب که تمام بشه. خب من دنبال این بودم این جلسه حکاکی کنم ذهنتون رو، وقتی میگیم حکمت متعالی متأخر، عالمو چی جور می‌بینیم تهش. ما معمولا تو فلسفه پخش می‌خونیم، خروجی بهمون نمیده آخرش چی شد، خوردنیه، پوشیدنیه، چیه؟ تو حکمت متعالی متأخر شما به هر چی دست بذارید او رو باش میبینید. میشه ما رأیت و شیئا الا و قد رأیت الا قبله و بعده و معه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. چجور اینها دلیل اوه؟ چون رب دلیل مستقل نشه. اصلا ابتا مستقل و نبینی ربط را یه تعبیری داره علامه تو بدایه تو بحث وجوب و امکان، علامه میگه اگه کسی درست بفهمه معلول ربطه، مستقل برا معلول مثل علل قوام شی برا شیه. چجور انسان بدون علل قوامش تعقل؟ چجور انسان بدون علل قوامش معلوم؟ ربطم بدون مستقلش معلوم نمیشه. که بعد علامه تو الولایه همینه میکنه، مبنای برهانی الولایه. چرا من عرف نفس فقط عرف ربه؟ چون نفس عین ربط به اوه. اگر کسی شهود نفس کنه شهود ربط کرده، شهود ربط مستقل رو با خودش میاره. علام که این اقرب و طرقه شهود نفس یعنی شهود ربط، خب این عین ربطه. وقتی درست ببینیش به علم و حضوری او رو یافتی همون موقع. ازا من عرف نفسه فقط عرفه، نه اینکه تازه بیا بشناس، فقط عرفه تمام شد. این مبنا ثمرش این میشه رفقای عزیز، کل عالم خلقت یه سر سوزن ازش گم نمیشه، اما کل عالم خلقت با تمامی ابعادش همش میشه ربطی که فعل اوه. پس تو این نگاه وجود تیکه های پایانیشو دارم میگم، آخرین جمله دیگه تمام میکنم این جلسه. تو این نگاه وجود دو معنا داره. یه معنای متعارف که شما تو فلسفه ازش میفهمیدید، وجود یعنی مستقل، یعنی موجود مؤثر مستقل. وجود انحصر فی الواجب. یه معنای دقیق تر، وجود یعنی منشئیت اثر، چیزی اثر داره اعم از واجب و فعل اوه. خب اینا فعلا هم اثر داره، همشون اثرشون اینه که یتبینه انه الحق، اثر داره، آیه است دیگه. پس وجود اگه به معنای متعارفش شما نگاه کنید که بخواید حل بسیطه براش بسازید، استقلال بش بدید، انحصر الامر فی واجب. اگه وجود به معنای منشئیت اثره، حیثیت و ترتب الاثر، اعم از واجب و فعل اوه. پس این نگاه که یک نگاه پروپیمون توحیدیه، یه مستقل داره و یک ربط به او که یک ربط کشدار همه عالم رو در درون خودش جا میده، این نگاه محصول حکمت متعالی متأخر ملا صدر، این فضای ملا صدر. تو این نگاه هم شما برای اینکه به ای برسید، دیدید من چجوری اومدم به ای رسیدم؟ رو معلول دست گذاشتم، ماهیتشو پوچ کردم. حالا یه بار خود ماهیتشو پوچ کردم، یه بار حیث استقلال ذاتشو پوچ کردم، یه بار نشون دادم دهنده و گیرنده و فعل یکیه، یه بار حیث امکان ذاتیشو پوچ کردم، ذاتو ازش گرفتم. این ذات یعنی ماهیت. تمام این سیر از بی استقلالی ماهیت درست شد، از بی استقلالی ممکن درست شد، مخلوق درست شد. بی استقلالی هم نه به حد وسط علیت، به حد وسط انکار ماهیت عمل. این میشه فضای حکمت متعالیه متأخر. لذا تو این نظام هر وقت در مورد حقیقت الوجود حکم میشه، یا حکم در مورد کیه؟ واجب تبارک است. و اصلا هم شائبه مجاز نیست، چون ربط حکم نداره. حکمش فقط یه حکم آیه است. بفرمایید. بله میشه درستش کنید. بفرمایید. جانا همه ربطن بعدن انشاءالله بازم باید ارجاعتون بدم به نهایه تو بحث علیت علت فاعلی. علامه گفت یعنی مجرای فیضن نه مجری. جانم دیگه ذهن باید دقیق بشه تا بتونه این رو تخلیه کنه، اما دیگه این مواردیه که تخلیهش این تخلیهشه. مستحضری دارم چه عرض میکنه. آره. کسی اگه سوالی داره در خدمت شد. ما در حکمت متعالیه متأخر جانم نه ما در حکمت متعالیه متأخر با انکار ماهیت به صورت کامل یک مستقل داریم و یک فعل او، که فعل او همه عالم خلقته. کأنما تو نگاه محجوبانمون تو فلسفه کل فعل رو آنالیز کردیم، مثلا گفتیم عالم ماده احکامش، حرکت جوهری، همه چی، عالم عقل احکامش، قاعده الواحد، مطالب مختلف، همه احکامی که گفتیم گم نشده، همه اینا در کجا خوابیده؟ تو همون یه فعل خوابیده که اون فعل عین ربطه. و چون ربط ایه شائبت الاستقلال نداره، به قول آقای متحری میلیونش سر یه سوزن جا میشه، جا اشغال نمی کنه، پس او با همه فعل خودش هست. نتیجهش این میشه که ما خیلی احکام رو میگیم که به حقیقت الوجود نسبت میدیم، دوباره همونا رو به حقیقت الواجبم نسبت میدیم، هیچ تهافتی بین این دوتا نیست و نخواهد بود. و این نگاه از چی به وجود اومد؟ از انکار ماهیت. علامه حسن‌زاده در رساله لقاء الله به نظرم در وحدت از دید حکیم عارف که آخرین مرتبه نظام توحیدی انکار ماهی مقدمه اش است و بس. درست اگه ماهیت جمع بشه توحید سر بر میاد. این چیزیه که ما به اسم حکمت متعالی متأخر می‌شناسیم. عالم میشه خداوند متعال و اسماء و صفاتش، نشانه های او، آیات او، ربطن دیگه، ربط آیه او، همه پدیده ها میشن ربط. اگه استقلال پیدا کرد میشه ان هی اسماء الا سمیتموها انتم و اباؤكم. اگر همه شدن عین الربط میشه و یبقى وجه ربک ذو الجلال کل شیء هالک. همین الان جمله اسمیه فاضی استمرار ثبوت داره، همین الان هم هالکه، کل شیء، شیء که مستقله هالکه. هو معکم اینما کنتم. این نگاه عمل میاد. پس این نگاه مبتنی بر فقط اصالت الوجود. حالا یه جمله هم بخونیم عبارت حلال بشه این فضا قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ساریم برای جلسه بعد اشکال نداره. بریم. آره. صلی الله علی محمد و آله. من تقاضا دارم روی این نگاه، چون شما نهایه هم خوندید، نهایه روی این مبنا سواره، روی این نگاه یکم اطلاعات گذشتتون رو یادآوری کنید. ما الان تو شواهد با آثار این سیستم کار میکنیم، اما ابتناعات و مقدمات این رو تو شواهد دیگه نداریم الان. یه بیه ذریعه یادآوری بکنم.